بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته‌های تکمیلی در باره علم جنس و مفرد معرف بلان، اما نکته مربوط به علم جنس گفته شد. محقق خراسانی و سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم که علم جنس مثل اسم جنس برای صرف معنا و طبیعت مهمله وضع شده اند، و نکته تکمیلی این است که علم جنس معرفه است، مبتدا واقع می شود و الف و لام قبول نمی کند. این مشکل را از شراحی باید حل کرد. محقق خراسانی اشارتاً و سیدنا الاستاد تو کاملاً طور واضح فرمودند که این تعریف لفظی است، مثل تأنیث لفظی که در ادبیات داریم و شمس و ضحاها، که شمس تأنیث لفظی است، فقط در سطح لفظ است نه تأنیث حقیقی. این معرفه بودن هم یک معرفه است در سطح لفظ، نه واقع و معنای حقیقی معرفه. این را که اعلام کردیم، نکته تکمیلی را اینجوری اعلام بفرمایید که این تعریف یا این معرفه بودن در علم جنس سماعیست. ما در این امور تابع قاعده و تابع سمع از اهل لغت هستیم. آنجایی که قاعده باشد که طبق قاعده عمل میکنیم، و اگر قاعده در دسترس ما نبود تتبع میکنیم هر گونه که استعمال صحیح از سوی اهل عربیه ثبت شده باشد میگیم سماع، و اون سماع برای ما اعتبار دارد. بنابراین تعریف علم جنس مثل اسامه یا معرفه بودنش سماعیست، از این جهت هم مشکلی نداریم. اما نکته تکمیلی درباره مفرد معرف بلام که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که وجدان شاهد است که الف و لام معنا دارد. اگر فقط تزیین باشد الف و لام بدون معنا در میاد، و علل اقل اشاره جزء معنای الف و لام هست. این قابل انکار نیست. و این اشاره گاهی اشاره می شود به استغراق، گاهی به جنس و گاهی به عهد. اشاره یک چیز هست، مشارون الیها مختلف است. بنابراین ما وضع ما در نظر ما درباره معرف مفرد معرف بلام همان مطلبی است که محقق خراسانی فرمودن، منتها اون نکته ای را که ایشان فرمودن که الف و لام اشاره به معنای اشاره نیست، فقط تزیین هست، این مطلب قابل التزام نیست. اشاره را از معنای الف و لام نمیتوان حذف کرد و نادیده گرفت، اما تکمیلش این است که در عهد ذهنی که محقق رازی شرح کافیه جلد 2 صفحه 129 فرموده است، نظر محقق خراسانی تأمین می شود که در عهد ذهنی الف و لام فقط برای تزیین است، چیز دیگری در مورد عهد ذهنی متصور نیست، چون اونجا اشاره معنی ندارد. الف و لام فقط برای تزیین میاد، انسان خود انسان نسبت به ذهنشان معهود ذهنشان که اشاره نمی کند، تزیینی بیش نیست. و اگر به خاطر دارید محقق خراسانی رأی محقق شریف را یا محقق رازی را در وضع و وضع حروف و اینها هم رعایت میکرد، چون یک صاحب نظر دارای نبوغ در ادبیات مینماید. اینجا هم که نظر محقق خراسانی این باشد که فقط تزیین است، در این گوشه از کار که عهد ذهنی باشد با نظر محقق رازی منطبق و الف و لام برای تزیین است. بعد از این نکته های تکمیلی مورد 3 و 4، مورد 4 از مواردی که گفته می شود مصداق مطلق باشد، می فرماید جمع معرف بلام. مورد 4 از ما 5 اگر در فهرست ابتدا نکره را گفته باشم، الان طبق ترتیب کفایت الاصول جمع اول هست، نکره آخر. مورد 4 جمع معرف بلام. منظور از جمع معرف بلام این است که هم خود کلمه صیغه جمع باشد که دلالتش بر افراد کثیر و حد اقل جمع قطعی باشد و الف و لام تعریف هم داشته باشد، مثل اوفو بالعقود. در این جمع ببینیم دلالت در چه حدی است، می تواند زمینه باشد برای مطلق یا نباشد محقق خراسانی این عنوان را جزء موارد ذکر می کند و به شرح و تفصیل می پردازد. صاحب نظران در این رابطه نظراتی دارند که به یکی دو مورد از اون آراء و انظار اشاره می شود. یک، صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه، کتاب فصول که همون جلد رحلی داریم و تلاش به جایی نرسید تا که جدید پیدا نشد، بحث عام و خاص و فصلی درباره فصول فصل فصل قوانین قانون قانونه و فصول فصل فصل مطارق الانظار هدایت هدایت هدایتون هدایتون هر بخش شد. فصلی درباره جمع معرف بلان، تنبیه اول ضمن همین فصل می فرماید که الف و لامی که در جمع داخل بشود و در نتیجه جمع معرف بلام در بیاد، بعضی از تعبیر فصول دیگه، بعضی از قاصرین گفتند که الف و لام دلالت بر عموم و شمول میکند. منظور از قاصرین شاید نظر شریف ایشان انشاءالله این باشد که کسانی که جوانن، ابتدایی هستند، نه جوان مثل شما، درسشان بحثشان ابتدایی است. قاصرین گفتند که الف و لام دلالت بر عموم میکند، الف و لام که دلالت بر عموم ندارد، الف و لام است و دل اتفاق دلالت بر اشاره و تعیین دارد. اما نظر دیگری هست از بعضی از معاصرین که محقق قومی باشد، محقق قومی معاصرین یعنی در یک عصر بوده ولی تاریخ نشان نمیداد که صاحب فصول صاحب قوانین را در حال حیاتش درک کرده باشد، چون صاحب قوانین زمان و عصرش جلوتر از صاحب فصول هست. شیخ انصاری صاحب فصول را درک کرده ولی صاحب فصول صاحب قوانین را بعید است که درک کرده باشد، اما معاصر به حساب میاد، در یک عصر هستند. می فرماید که بعضی از معاصرین گفتن که مجموع یعنی خود صیغه جمع به ضمیمه الف و لام دلالت بر شمول و عموم دارد و یک وضع جدا و مستقلی، این هم که دلیل ندارد. ما دلیلی بر وضع مستقل جداگانه نداریم. می فرماید بنابراین ال خود لام الف و لام با وارد داخل شدن و صیغه جمع یک اطلاقی دارد و اگر قرینه در کار نبود اطلاقش همان مرتبه اخیر جمع هست، یعنی استغراق، یعنی جمیع، این مقتضای اطلاق است. نه وضع لام و نه وضع مجموع لام و کلمه، بلکه مقتضای اطلاق این است که هرچه صیغه‌ای که چنین معنایی دارد اگر قرینه بر اراده بعضی از مراتب نباشد، مقتضای اطلاق اینه که جمیع اراده بشد، یعنی استغراق. این یه مطلبی واضح و بلا اشکال. محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب قوانین الاصول جلد 1 صفحه 484 می فرماید که جمع محلا بلام تعریف یک وضع مستقلی دارد، استقلالا مجموع وضع شده است برای شمول و عموم. این یه وضعی است که اختصاص دارد به صیغه جمع محلا و الف و لام. اگر شما میخواهید بگید وضع نوعی است، مشکلی ندارد وضع نوعی باشد. ما اگر وضع نوعی داشتیم و قائل شدیم به وضع نوعی، چیزی مشکلی محالی لازم نمیاد. خیلی خوب، وضع شخصی که داریم وضع نوعی هم داریم که وضع نوعی عبارت است از وضع تراکیب و هیئتها به ازای وضع الفا کلمات که وضع شخصی است. برابر این مجموع وضع شده است برای عموم و شمول، و این مطلبی است که از تتبع به دست میاد. و اگر شما بگید که تتبع به ما کمک نمی کند، برید مراجعه کنید تبادر، از خود کلمه با این ترکیب عموم و شمول تبادر می کند و این دلیلی و صحت وضع جمع معرف بلام به این معناست. خلاصه فرمایش محقق خومی این بود. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که الف و لام و صیغه جمع که مرکب بشوند ترکیب به وجود بیاد، دو راه بیشتر نداریم برای اثبات عموم و شمول. یا بگیم که الف و لام دلالت بر عموم و شمول میکند، و یا بگیم که مجموع وضع مستقلی دارد. میفرمایند که بعضی از اصحاب گفتند که مقتضای اطلاق این است که از جمع محلا بلام حمل بشود به مرتبه اخیر که الف و لام وضعی برای عموم و شمول ندارد، فقط برای اشاره و تعیین است. و اون اشاره و تعیین یک مورد معین دارد که جمیعه. بنابراین ما نیازی به این نداریم که بگیم لام وضع و الف و لام وضع برای عموم، یا خود صیغه جمع. نه، میگیم الف و لام که اشاره هست مقتضای اطلاق و معنای اشاره و تعیین با در نهایت تطبیق میکند به اون مرتبه اخیر. این حرفی که گفته شده است میفرماید قابل التزام نیست. چرا؟ دو تا اشکال. اشکال اول این است که این جمعی که شما گفتید با این سبک و سیاق اطلاق و اشاره و تعیین گفتید فقط به مرتبه اخیر تعیین صدق میکند و اشاره و تعیین اونجا اطلاقش جا میافتد. جواب: این جمع تنها مرتبه تعیین مرتبه اخیره ندارد، مرتبه ابتداییش هم اقل جمع هم یک مرتبه معینه هست. بنابراین چرا نگیم که اشاره و تعیین تطبیق میکنه به مرتبه ابتداییه که اقل جمع باشد، اون هم یک مرتبه معینه است. پس اطلاق شما با تحلیل شما که معنای الف و لام اشاره و تعیین است و تطبیق تعیین به مرتبه اخیر قابل التزام نیست، که تعیین تنها اختصاص به مرتبه اخیر ندارد، تعیین به مرتبه اولا هم قابل انطباق است که اقل جمع باشد. این اشکال اول. بنابراین این رأی صاحب فصول تا اینجا کامل نشد، به اشکال برخورد. اما مطلب دوم، اشکال دوم، اشکال دوم این است که ما فرض کردیم که شما از حرفتون، از کلامتون رفعیت نمی کنید، این عبید الا ان این که بگید این عموم و شمول به وسیله الف و لام میاد. این اگر شما اصلا رفعیت نکنید، دست بر ندارید، میگیم بله بر اساس همین مبنای شما الف و لام دلالت بر عموم بکند، اما مطلب ثابت نمی شود. مطلب شما چه بود؟ مطلب شما این بود که اشاره و تعیینتون را تطبیق کنید به مرتبه اخیر. ما میگیم که در حقیقت دو تا مطلب است. یک مطلب این است که الف و لام دلالت بر شمول کند، مطلب دیگر این است که اشاره و تعیینی که در ضمن الف و لام هست تطبیق بدد به مرتبه اخیره. شما اگر عقب نشینی هم نکنید، مطلب اولتان ثابت می شود، الف و لام دلالت بر عموم و شمول بکند، اما ملازمه ندارد دلالت الف و لام بر عموم و شمول با اشاره و تعیین نسبت به مرتبه اخیره. این مطلب رو که به این شکل گفتم در متن کفایت الاصول پر پیچه، شما اینو دقیق بگیرید. معنا چه شد یه بار دیگر؟ الف و لامی که شما ادعا کردید دلالت بر عموم دارد و بعد هم گفتید که به کمک وضع الف و لام برای اشاره و تعیین تطبیق می شود به مرتبه اخیره. ما میگیم که اولا الف و لام هیچ گونه دلالت بر عموم ندارد. اگر شما گفتید نخه ما کوتاه نمیاییم، الف و لام که در جمع در صیغه جمع وارد می شود دلالت بر عموم دارد، میگیم دلالتش در همین حد است، فقط دلالت بر عموم دارد. اما طور کل، اما اشاره و تعیین مدلول دیگری است، ادعای دوم است، اون دیگه دلیل بر اثبات ندارد که بگیم دلالت بر عموم دارد و تطبیق می شود به مرتبه اخیر. این نکته دوم ادعای شما قابل اثبات نیست. فهمیدید؟ شما رأی صاحب فصول به ذهنتون جا افتاده است و اشکال محقق خراسانی به ذهنتون جا نیفتاده است. اولا حق این مطلب رو ادا بکنیم، اشکال محقق خراسانی را کامل بکنیم. البته براتونم بگم که در نهایت امر سیدنا همین رأی صاحب فصول رو تایید بکنه. فعلا حق مطلب ادا کنیم، اشکال ایشان رو کامل کنیم که شما ذهنتون در این لحظه متقاعد بشود.
پس اون مطلب که من با آمان خود از خلقات فرمودن که این حیات ترکیبیه باید ایشون دلالت بر اون بکنه، این مطلب ثابتی نیست. در واقع ما در واقع خلاف این داریم، مسعدات انما که دلالت بر حصر می کنه ایشون دوم از بخش هاش دلالت بر حصر نمی کنه، ولی حیات ترکیبیش دلالت بر حصر می کنه.
بله، سیدان العزیز، اونجا که شما فرمودید با اینجا فرقش از زمین تا آسمان یک کمی کمتره. اونجا مفهوم حسر است عزیز من، قرة عینی. اون مفهوم حسر وادی جدایی دارد، اینجا دلالت خود لفظ است با ظهور وضعی. بس از ظهور وضعی لفظ داریم
در
انما. اون حسری که شما میگید اون از طریق مفهوم به وجود میاد. اگر عدات رو بحث کنید غیر از معنای خودش، چیزی دیگری ازش استفاده اضافه از معنای خودش چیزی دیگری در بساط ندارد. در هر سر اشکال شما را فعلا نسیه بذاریم و این مطلب رو کامل بکنیم که جایی رسیدیم که باید سرنخ گم نشود. نظر محقق خراسانی رد بر فصول و موافقت با محقق قومی، این معلوم شد. بر صاحب فصول دو تا اشکال داشت که هر دو اشکالش را فهمیدیم، که اشکال اولش نقض بود به مرتبه اولا، اشکال دومش این بود که الف و لام دلالتش بر اشاره و تعیین کامل نیست، دلالتش بر عموم اگر باشد که سیدنا میگد قبول، بر عموم دلالت میکند. اشکال محقق خراسانی این نیست در این رد دوم که الف و لام اصلا دلالتی ندارد، میگه اگر دلالت هم بکند بر عموم دلالت کند، به قول شما مرکبن الف و لام با صیغه جمع، همین حد دلالتشه. اما اشاره و تعیین تطبیق بکند به مرتبه اخیر، این از کجا؟ از ضمن الف و لام در نمیاد. آنچه که از ترکیب به قول شما در بیاد معنای شمول و یا گستردگی است. این دو تا اشکال ایشان فرمودن و نظر شریف خودشان رو هم فهمیدیم. ما وظیفه داریم رأی و نظر ایشان رو بفهمیم و ادلهش رو توضیح بدیم، اما نقد ما یا فهم ما در مرحله تحقیق. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 526 و صفحه 527 می فرماید که مطلبی که محقق خراسانی فرمودن و اشکالی که بر صاحب فصول داشتن، این اشکال وارد نیست. برای اینکه فرمودن که مقتضای اطلاق به زمینه معنای الف و لام که اشاره و تعیین هست، این معنا با این اطلاق منتهی می شود به این که منظور از مدلول جمع محلا بلام مرتبه اخیره باشد. این رو محقق، این رو صاحب فصول گفت، محقق خراسانی گفت که ما مرتبه اولا هم داریم که متعینه هست. ایشان می فرماید که همونطوری که آقای محمدی اشاره کرد، اولا مرتبه اولا متعین نیست، مرتبه اخیر اگر تصور دقیق بکنید متعین است، یک مورد دارد، و مرتبه اخیر که اقل جمع باشد متعین نیست. این سه تا، اون سه تا، این سه تا متعدده، متعین نیست، قابل تطبیق است به هر اقل، قابل تطبیق است بر اقلهای متعدد، هذه الثلاثه او تلك الثلاثه او هذه، این مرتبه ابتدایی متعین نیست. و ثانیاً آنچه که از وضع استفاده می شود مقتضای وضع جمع این است که یک مرحله نهایی متعین دارد. مرحله ابتدایی مرحله تعیین نیست، مرحله ابتدایی آغاز کار، اون را جزء مرحله متعین تلقی نمی کنن، اون را حد قرار دادن که ابتدا و در ورودی جمع این است که در حد ستا باشد، که در ضمن جمع این مرتبه هست، یا به عبارت دیگر مرحله ابتدایی جمع اینه. اون اصلا از لحاظ فهم معنا و اهل لغت عربیه مرتبه ابتدایی مرتبه متعین در جمع مراتب، در مجموع مراتب معنای جمع تلقی نمی شود. آنچه که مرتبه متعین تلقی می شود در مجموع مراتب جمع، اون مرتبه اخیره است. مرتبه اخیره همون استغراق که کل فل کل، که از اون بیشتر دیگه وسعت نداره همه. و اون مرتبه اخیره آقای اون مرتبه اخیره آقای صحرایی که وضع لفظ را پر میکنن دیگه خلعی نیست، اون مرتبه اخیره مرتبه متعین است. مدلول اونه، مدلول لفظ اونه. شما ذهنتون به مصداق نبرید که کجا اونو پیداش کنید. مدلول که اون شد برای ما کافی است که از لحاظ ظهور وضعی اعلام بکنیم که معنا و مدلول برای جمع محلا بلام اون مرتبه اخیره است. و این حرفی که صاحب فصول فرموده اند درست است، اشاره و تعیین از یک سو، اطلاق از سوی دیگر، به این معنا که الف و لام بل اتفاق، یعنی به اتفاق نظر بین اهل ادب، بلکه محقق قومی می‌فرماید که در همون منبع بالا صفحه 486 که گویا اتفاق اصحاب بر این است که الف و لام وضع شده است برای اشاره و تعیین. کسی که غیر از این ادعا کند علیه الاثبات، باید اثبات کند که دلیل ندارد. این از یک سو تأیید این مطلب، از سوی دیگر اشاره و تعیین که معنا شد موقع استعمال مقتضای اطلاق این است که فقط منطبق می شود. این معنا به مرتبه اخیر یعنی انتهای این جمع، یعنی اون آخرین حد این جمع که استغراق باشد. لذا با توجه به اشاره و تعیین و با توجه به اطلاق و با توجه به اینکه تعیین غیر از همین یک مورد در مراتب دیگر جمع دیده نمی شود، مطلب همان است که محقق که صاحب فصول فرمودند که چه؟ که باید جمع معرف بلام حمل بشود بدون خرینه بر استغراق. مطلب تا اینجا بلا اشکال گفته شد. حالا این جمع معرف بلام بعد از که وضعش معلوم شد آیا می شود مطلق یا عام، و یا اینی که یک نوع خاصی از مطلق و عام؟ بحثی است که اگر به ذهنتون سپرده باشید، مشهور اصول جمع معرف بلام را جزء الفاظ عام می‌دانند. محقق خراسانی که این صیغه را اینجا آورد، رأیش را هم در نظر بگیرید و ذهنتون را هم آماده کنید. برای این است که ایشون می‌فرماید این گونه الفاظی که گفته می شود دلالت بر عموم دارد، وضعا نخیر، نیازی به مقدمات حکمت دارد. همین جمع معرف به الف و لام عموم و شمول ولی دارد، ولی اثبات و تثبیتش نیاز به مقدمات حکمت دارد. اگر بازم به ذهن شریفتون سپرده باشید که بعدنم کاملش کنیم، که سیدون الاستاد هم فرمودن مقدمات حکمت اعلام شده و اعلام نشده است. اعلام شده هاشو که بلدید در مقام بیان باشد و قرینه نباشد و اینا، و اما اون نکته که اعلام نشده است و جزء مقدمات اینه که خود لفظ، خود کلمه قابلیت برای اطلاق داشته باشد. ما اینجا الف و جمع معرف به الف و لام را در نهایت امر ثابت کنیم که قابلیت برای اطلاق دارد. مقدمات حکمت که فراهم بشود اطلاق به دست میاد ان شاء الله. اما نکره و فرق آن با اسم جنس و علم جنسی قبلا گفت اشاره شده بود، انشاءالله جلسه فردا. سلامتی آقا ما زمان سلامت خدمت.